بسم الله الرحمن الرحیم. عرض بنده در ارتباط مسئله رضا به اینجا رسید که این مقام یک مقامی است که پروردگار تنها برای اولیاء خودش در قرآن و روایات اثبات می‌فرماید، بیان می‌فرماید. ولذا گفتیم که اول مقامی که خداوند برای اولیای خودش بیان می‌فرماید مقام توکل، نیمه‌های مقام توکل صحبت از مقام رضا می‌شه. رضا روایت دفعه گذشته خوندم که چندین روایت بود، یکی خوندم همین روایتی بود که فرمود از مولا امیرالمؤمنین که از رضا ثمرت الیقین، که رضا اون میوه یقینه. به عبارت دیگر یقین اگر آمد میوهش انسان بخواد ببینه مقام رضاست. اینجوری معنا کن، دو نگید از یقین از رضا ثم الیقین، نه از رضا ثمرت الیقین. خب یا اون روایت دیگر امام سجاد تکرار میکنم که فرمود بالاترین مرتبه در چیه زوب بالاترین درجه مرتبه یقینه اعلا درجه یقینه ابنا درجه صحبت. اینم یادم و بعد عرض کردم که در باب مقام رضا اول چیزی که برای سالک حاصل می شود مقام وصل تجمع نیرو و انرژی است، که این مقام مقام عادی، یعنی چیزی که به طور عادی در این سیر حرکت میکنه، خواه افراد عادی خواه افرادی در طریق تحصیل نفسن، مقام تمرکز انرژی این مقامی است که به همه داده میشه. طبعا این بزرشو مفصل صحبت کردیم، من روایاتشو چیزهای دیگه هم بود الان خدمتون دیگه نمی کنم، ولی بعدها تو مقامات دیگه رضا شد می کنم. فقط برای بعضی از صحبت هاشون رو گفتن، گفتن به همه بگم سوال کردن. مثلا این روایت شریفه رحم الله امرأ شغلت و عیوب و نفسهی ان عیوب غیره می توی تو اینجا به استفاده بشه. اصلا به رضا می ارتباط نداره با، ولی کسی که در طریق تهذیب نفس قرار می گیره همه انرژیش متمرکز به خودش میشه، در اصلاح خودش میشه. در نتیجه میفرماید خدا رحمت کنه اون کسی رو که تمام اشتغالاتش به خودش متوجه بشه و اشتغال به خودش او رو باز بداره به اشتغال به دیگری. این میشه همین مقام. خب میریم سراغ مرحله بعد که بحث این جلسه همین بره، و اینا هم مقدمات بود برای اینکه این بحث این روز بکنه انشاءالله. مسئله دیگر در باب تفکر خاطرتون هست، گفتیم در باب سلوک یکی از نکاتی که برای متوکل اصل است مسئله ادب بندگی است. یعنی انسان در برابر مولای خودش به مقوله نکردن، ولو که خوب باشه یا بد، ولو که در جهت موافق عقاید نه تمایلاتش باشه، ولو که مخالف باشه، اصلا به مقوله نکردن این خلاف ادبه. لذا در طریق تهذیب نفس وادی دوم میشود وادی رضا به این معنا، یعنی وادی که انسان در برابر پروردگار مثل یک منده ای که فقط منتظره که مولای او چه میگوید و متناسب با اوامر مولای خودش عمل کند. مثلا این روایت شریفه امام مشتبه رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید من تکلم یعنی کسی که اعتماد بکند پوشگر بکند خودش را، من تکل علی حسن اختیار من الله، کسی که تمام توجهش به این باشد که خداوند در امور خودش اختیار کرده باشد، یعنی در واقع توجه به نظر مولای خودش داشته باشد، لم یتمنى انه فی غیر الحال التي اختارها الله له. این شماره 72 81 از میزان دیگه تو راه میگفت، تو پرانتز عرض میکنم، خب این جزء رو ما کپی بگیریم خدمتتون میدم، یعنی ان شاء الله آماده تا کامل تشریح اینو در کپی میگه، شما نگران نباشید روایت نفسی بنویسید بعد خدمتتون داده میشه، که در واقع روایت این رو دیگه نمینویسم که دارید، اما روایت دیگر رو مینویسم. در اینجا امام مشتبه میفرماید کسی که توکل نداره، معنا اتکل یعنی اعتمادش به خداوند باشد، این هیچ وقت آرزو نمی کند که در غیر حالتی که خداوند برای او قرار داده و هست قرار بشه. این میشه همون عدم بندگی. چرا؟ و به خاطر اینکه
حالا این روایت شما نگاه کنید، هم روایت کتابتون ملاحظه کنید،
روایت شماره 7 که اون دفعه خوندم ولی با این هم صفحه ظاهرا 62 کتاب شما کتاب بنده صفحه 40 می‌فرمایند این کلام امام صادق بود، فرمود یا عبدالله کیف یکون المؤمن و مؤمنن، چگونه میتواند مؤمن مؤمن باشد در حالی که اون ناراضیه به قسمت خودشه و او به یخت و قسمت عصبانی از روزی خودش، روزی نه مالا، اون که یه جزشه، اصلا قسمتش، قسمتش اینه که اینجوری بشه ناراضیه و یو حق منزلته و منزلت خودش رو پیش خدا پایین میدونه، منزلت خودش رو پیش خدا معنا کردن، نه اینجوری ما تو معنا کنیم و یو حق منزلته، یعنی اینکه خدا یه علمان وضع بدی رو دارم، ناراضیه به این باشد که در آن در شرایط بدی، در حالی که میداند بلها که ما علیه الله میداند که خداوند حاکم بر اوست. بعد این دنباله رو اینایت کنید و فعن زامن، من امام صادق زامنم لمن لم یحجز فی قلبه الا رضا، کسی که خطور نکند در قلبش جز این عدد بنده که بینه دیگه، خدای من در همه حال راضیم در درگاه تو، این به مقام مستجاب و دعوه بودن برسیم، ان یدعو الله فیستجاب لهم، و مقام مستجاب و دعوه بودن کم مقام نیست معمولا، حالا این بتونم که پرانتز میگم، معمولا پدر و مادر و علماء ربانی در اواخر عمرشون، مثلا اگر کسی یه پدر خوبی یه مادر خوبی داشته باشه اواخر عمرش، مثلا دیگه موقع مریضی و این حرف رو، اواخر عمرشون به مقام متجاوب درده این برسن، ولی ازاد این اوقات رو قرار بدونید، یعنی ازشون بخواد برای اون دعا کنن، یه علماء ربانی در این هم دارم، هم تعدیر روایی داریم هم شواهد داریم، شواهدی که من براتون بزنیم بگم، فرد آقای علامه خودم آقای کرباسیان آخازده شون برای برای تحریفی کرد، میگفتش که تقنن یک هفته به فوت عقبی ما مونده بود که عقبی ما بعد فوت شد، بعد از فوتش یک کسی که اصلا ایشون رو نه آدرس خونش رو داشت نه تلفن بود آوازه ایشون شنده بود، یک کیس اصلا در شهرستان که از دوسته ها میذارن، میگو ایشون مد دن بر منزل ما در زد گفتون آقای فلانی اینجاست، گفتون بر گفت فلانی هست، گفتون من مرحوم شده، خیلی تأسف بودیم چرا شما بسن چی این حرفا هم بگو، گفت من در مکاشفهی که برش حالا تو خواب به بیداری نمیدونم، ولی به هر صورت به ایشون آدرس دقیق منزل آقای علامه رو داده بودن، گفت بودن ایشون در مقام مستجاب و دقیقه برید ایشون بگید در اون دعا، ایشون از اون راه دور آمده بود و اصلا آدرس نداشت، تو آدم خواب بهش آدرس داده بودن، پرسون پرسون اومده بود در خونه و گفته بود، بعد گفت بودن که ایشون مرمون شد، بعد پسرش خیلی تأسف می‌خورد، گفت ما نمی‌دونستیم که این یکی دو هفته آخر ایشون یک کاش برای ما دعا می‌کرد و ما اصلا بهره می‌بودیم از دعای ایشون. بنابراین به این است انسان در مقام، چون بنده ایشون زیاد دیده بودم، در اوج درد، چون سرطان داشت ایشون، در اوج درد تمام بدن متورم شده بود، خود تورم بدن کلیه‌ها کار نمی‌کرد، تورم بدن درد داره، انشاءالله که گرفتار نشه کسی، ایشون یک ذره گله، ناراحتی، آه یه اصلا برد تو هم این مقام مثل جبه طبیعی، ولی خب این که چیز، و اما روایت این است که به میزانی که عبد از دنیا مفارقت حاصل بکنه، هر مقدار این مفارقت برای او حاصل بشود، مقام مثل جبه طبیعی و عنایت میشود تا اونجایی که مفارقت کامل برای نفس حاصل بشه، که مرحله ظهور توحید افعالی است، در مقام توحید افعالی که پایین ترین مرحله در واقع بندگی است، در مقام بندگی پروردگار، این مقام مقامی است که انسان اگر دعایی بکنه خداوند دعاش رو مستجاب می‌کنه، در مرحله خودش البته، بعد توحید صفاتی و بعد توحید ذاتی که خود دیگه مقام بالاتر است. خب این یک روایت روایت دیگر که از امام صادق علیه السلام ایشون از پیغمبر اکرم نقل میکنند روایت این است، میفرماید لم یکن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لشیء قد مضی لو کان مضی. اصلا ما ندیدیم نه که ایشون، یعنی عادت پیغمبر اینجور بود که اتفاقی که تو زندگی دلش افتاده بود و رد شده بود میگفت ای کاش اگر اینجوری بود اینجوری میشد. یعنی اینو بی‌ادبی در لسان اولیاء الله میدونن که انسان ولو که واقعی واقع شده است و مرضی رضای او نیست نباید تأسف از گذشتش بکنه که بگوید لو کان غیره لکان کذا بزن. این ببینید در مقام رضا هست ولی به توضیح مقام در واقع بی‌ادبی در محضر مولا رو معرفی میکنه نه مقام های دیگر. ولی این چه زیبایی داره خواجه که من نبشن در مردم بکنم میگوید که تو بنده گله از پادشاه نکن ای دل که شرط عشق نباشد شکایت از کمالش. ببینید استدلالشون بندگیست، بنده اون چه که بنده است. من داستان بایزید رو زادن به بعد صفحه ها گفتم برای دیگه نگفتم دیگه بعد میگه گفتم اصخایی میکنم. میگوید به بایزید گفتن تو چیکار کردی به این مقام رسیدی؟ گفت من از یه بندهی که خریدم یاد گرفتم. گفتن چطور؟ گفت مثل معمول که میرم بازار بنده فروش ها رفتم اوائل اصلا توی این احوالات من نبودم، رفتم یک بنده رو خریدم. وقتی بنده میخریدم موظف بودم لباس رو تامین بکنم، مسکنش رو تامین بکنم، خوراکش تامین کنم، زندگیش تامین کنم. میگفت توی مسیری که داشتی میومدیم تا به سمت منزل برسی تو رو هم توی ازش میپرسیدم که خب شما مثلا اهل کجایی، مزاجت چه غذایی طلب میکنه، مسکن چی میخوای، لباس معمولا چی میپوشی، که ما مثلا آماده بشیم برای اینا تهیه کنیم برای ما. میگفت هر چه داشت میپرسیدم میگفت هر چه مولایم بگوید. گفتم شما لباس چی میپوشید؟ میگفت هر چه مولایم بپوشاند. شما چی میخورید؟ هر چه مولایم بخوراند. پس کجا زندگی میکنید؟ هر کجا که مولایم بگوید. آخر فکر کردم با چه حرفی نمیزنه، هی میگه مولایم بگوید. بعدش من گفت من بنده در برابر مولای خودش اظهار اینجور نباید بکنم. من خودم گفتم خدای این بندگان اعتباری عرفی وقتی میخوام ادب بندگی رو رعایت کنم اینطور باشم، من در برابر تو چگونه بذار برنامه رو گذاشتم برای اینکه پیش پروردگار به بندگی بکنم، به مقوله من نکنم و خداوند چنین اجری رو من داد. روایت دیگه در همین باب هست از امام صادق علیه السلام، میفرماید انا قوم. ببینید دعوی روایت دقت کنید، وقتی در انا قومون یعنی سیره ما اهل بیت اینطوری هست، انا قوم نسأل الله ما نهی و فی من نهی. خیلی زیباست، از پروردگار تقاضا میکنیم چیزی رو که دوست داریم در باره شیعیان، فی من نهی خدا تو ما میگه و ازا احب ما نکره، اما آمدیم خدا نخواست بده. وقتی که او دوست دار چیزی رو که ما دوست نداریم در باره شیعیان ما رضیم ها میگیم باش راضی. این دعوه ماست. یه داستان اینجوری از مرحوم علامه امینی بگم، خیلی سازنده بود برای بنده. مرحوم علامه امینی یه نسبت نزدیکی با یکی از اقوام سببی ما داشت، این که عرض میکنن از ایشون من شنیدم، خودش مشاهده کرده بود. میگفت مرحوم علامه امینی خب ایشون آذری بود، آذری اردبیلی هم بود، میدونید که آذری های اهل اردبیل دامای قریبونیه یعنی جستفن و باطنه دامای خیلی قریب مزاج هم لذا کارهای سنگین انصافا انسان خود میبینه از اینها تعجب نباید بکن. ایشون هم خب اینطور بود، خیلی هم هیکلن خیلی هم قریب بود و هم مزاج هم اینها. ایشون میگفت وقتی من در نجف کوچیک بودم ایشون رو میدیدم همراه پدرم، خیلی
رشید و سرحال و اینا. تو بعد که ایشون رفت هندوستان، ایشون تقریبا چند سال رفت هندوستان برای جمع آوری مدارک کتاب الحدیث. کتابخانه‌های معتبری در انگلیس در هندوستان بود که می‌خواست این مدارک رو از کتاب‌های دست اول، یک کتابی که اصلا کتابخانه‌اش نبود، در نجف نبود، به اونجا بود. خب هندوستان هم بسته مزاجیش با وضعیتشون نمی‌ساخت، هم گرما. حالا رفقا نمی‌دونم کیا رفتن، ولی دوستانی که در هندوستان رفتن برای رد خود تعریف می‌کردن، می‌گفتن ما ایرانیایی که تازه تو گرمایی مثل اهواز تحمل می‌کنیم. می‌گفت بعضی از شهرهای هندوستان طوریه که اوج تابستان هم هوا شرجی میشه، هم گرما میره روی 40-45 درجه و نزدیک 50 درجه. اصلا گفت ما نمیتونیم تنفس کنیم چون هم گرم هم شرجی. خود ایشون گفت من نیمه نفس میکشیدم، یعنی مثل آدمایی که حالت خطری دارن. بعد این دوستانی که یکی دو نفر همراه مرحوم علامه امینی گفتن ما رفتیم همراه ایشون در هندوستان، در کتابخانه‌های هندوستان که ایشون استنساخ میکرد نسخه‌هایی که برای القدیر می‌خواست آماده بکنه. صاحب کتابخونه ها به ایشون اجازه نمیدادن کتاب رو بیاره بیرون. ایشون ناچار بود شب و روز در کتابخانه بمانه که کتابهایی که میخواد مطالعه کنه استنساخ کنه. میگفت توی اون گرما، گرمای کشنده هندوستان، ایشون شب و روز یا هر وقت فرصت میشد دیگه اصلا بیرون نمیومد، مشغول استنساخ. میگفت گاهی اوقات شدت گرما طوری بود که ما اینطوری خودمون رو باد میزدیم. گفت یه بار من کنار ایشون بودم، همینطور که هوا گرم بود باید میزدم به ایشون، با تعجب و ایشون گرم شد، میدیدم ایشون حتی بادم خودشو نمیزنه. به ایشون با تعجب میگفتم که آقا چقدر هوا گرمه. گفت ایشون جواب تاییدیه منو که هوا گرمه نمیداد. بعدن من متوجه شدم که ایشون حتی در این حد چون خودش رو مأمور مولا میدونست در هندوستان و هر اذیتی که در این مسیر میشد رو به حساب مولا میذاشت، زشت میدونست که منی که مأمور مولا هستم و در مأموریت رفتم به هندوستان، در همین حدم گله بکنم از این در این مأموریت که چرا رو گرد. بعدها که آمدیم نجف که این دوست ما هم فامیل ما تعریف کرد، گفت وقتی ایشون از هندوستان اومد به نجف من نشناختمش، قد خمیده، قیافه چروکیده، اون آدم رشید قوی هیکل که قبلا دیده بودیم شده بود یه آدم هم سیاه چهره و هم خمیده. چون گفت به پدرم گفتم بابا این کیه؟ گفت این امیلیه دیگه. حالا تحبیر خودش من توی سمیم بودن ما اینجوری چرا؟ گفت رفته هندوستان. برای این همه فشار رو ایشون ذره گله نکرده بود که مبادا در مقام ادب بندگی مولا و نوکری در خانه مولا این جسارت باشه به این که ای مولا چرا من تو شد. این هم در دب علمای ما. پس اینجا معلوم میشه که در این مرتبه از مقام رضا که این مرتبه در واقع می شود اتیان ادب بندگی مولا، در مقام رضا روایتی از پیغمبر اکرم که پیغمبر می فرماید به جبرئیل گفتم فما تفسیر و رضا، به جبرئیل تفسیر مقام رضا چیست؟ جبرئیل این مقام رو برای من توضیح داد، گفت الراضی لا یسخط علی سکینه، راضی خشم نمی گیرد یعنی اظهار نارضایتی نمی کند بر مولای خودش من دنیا اصلا و علم هستم. حتی شبای تو من اخیر چی رو خوندم دارید می نویسید این طوریه لا یسخط و علا سجده اصلا و من دنیا علم هستم، می خواد دنیا بهش رو بکند، می خواد رو نکند. از اینجا معلوم می شود که دنبالش میفرماید ولای ارزال نفسهی به یسیر من العمل. من دیگه اینو میخواستم تکیه کنم این روایت رو آوردم. میگوید این آدم در این مقام کار کم رو برای خودش راضی نیست، یعنی اون بندگی خودش در محضر مولا میکنه، مولا میخواد این بندگی رو بپذیرد میخواد نپذیرد، میخواد سزا بدهد میخواد ندهد، اون بندگیش انجام میده. مصدر مرحله دوم و اما مرحله سوم. پس ببینید سه مرحله دوباره خدمتتون عرض کردم. مرتبه در واقع ما قبل در واقع مقدماتی رضا، چون مرتبه توده مردم بود در مورد متعارف زندگی، مرتبه دوم نتیجه رضا تمرکز انرژی است، مرتبه سوم رضا انجام ادب بندگی، که باز هم تکیه میکنم این مراتب برای سالک ضروری است. یعنی یک بی ادبی، یک ناشکری، من که نعمت رو از اون میگیرم در این مقام متوقفش میکنم، تو این مقام دیگه نمیمونه. لذا با این دید انسان باید در زندگی در مقام رضا قرار بگیره. این مسئله باید بعدی که هست که در واقع باز به یک حساب می شود اصل حرف بنده با عزیزان نسبت به مراتب بالاتر، این هست که نگاه کنید، بنده بارها عرض کردم این مطالب حدیث معراج مخاطبش توده مردم نیست، لذا اگر در حدیث معراج این مقدمات که عرض کردم نیامد، نه اینکه پروردگار در مقام رضا این مقامات رو طلب نمی کند، این مقامات که انه مفروغ العقل، از اینجا به بعد که ما در حدیث معراج باید بخوام چی این؟ کسی که در مقام تهذیب نفس قرار میگیره یک اصطلاح است بین اهل الله، میگن در واقع اعلان جنگ با خود شیطان کرده است. معنی این هست چیه؟ معنی این هست میگه برای توده مردم که تهذیب نفس به معنای معصیت نکردن، شیطان با ما کاری نداره، شیطان از ما به خودش در مبارزه با ما میفرسته، چون اونها کوچکتر از آن هم که شیطان خودش با اونها درگیر بشه. و این باز مسبوق به روایاتی است در این باب، من خودشون تو بحث ما نیست، من به باشه نیبادم، خواستیم ایش حالا تو بحثای بعدی من چند روایت رو میارم که شیطان در باب بندگان خالص میگه حالا دیگه من آمدم به جنگ تو، این همچین تقاییر است. مثلا اون داستانش برای نمونیم داستان یحیی، حضرت یحیی علیه السلام که میگوید در یک حالت مکاشفه‌ای شیطان را دیدم که به صورت آدم خیلی زیبارویی بود که تناب‌ها و ریسمان‌های به گردنش بود، لباس‌های رنگارنگ و خیلی زیبایی هم به گردنش، پارچه‌های زیبای آویزان بود. بعد صحبت‌هایی به این هست که یحیی علیه السلام و شیطان در بر می‌گیره که مثلا فرض کنید که این پارچه‌ها چیه؟ گفت این پارچه‌ها رو من زن‌های امتت رو باش چیز میکنم، که پارچه من لباس ها، منظور نیز زرق و برق دنیا که در واقع اون محل لغزش زن هاست. در واقع مرد ها میگوید این ریسمان ها چیه به گردن؟ میگه این ریسمان ها برای این است که من بندگان خدا رو بگیرم دوباره خودم بکشم. بعد میگوید که تو کی از من بیشتر از من خوشت آمد؟ میگه اون زمانی که شب سیر خوردی و نماز شب نتونستی بخونی. میگه کی خیلی از من عصبانی میشی؟ میگه اون موقع سجده نماز رو به طول میدی. بعد قرار هم به اینه در اونجا میگوید کسانی که این خود ریسمه ها کم بود، میگه کسانی که دنبال تو میان که این ریسمه ها که چیزی نیست، میگوید اونایی که سخت دنبال من میان با این ریسمه ها میکشن، بقیه که با یه اشاره من دنبال من میدوارن، نیازی به ریسمان ها نداره، از نوع من دنبالشون میرم. و اون آیه شریفه و ما بله و در باقی قیامت یادن فرفلا که سائقون و شهید، این آیه شریفه چیه کسی بشنی ها؟ که خلاصه در قیامت هر کسی کسی دنبالش هست که نیش خود هیش میکنه و یکی هم جلو رو میبره، اون شیطانی که در واقع برای گناهکاران هست همونیست در قیامت اون از خوش میبره. و هم باز روایت داریم هر کس متولد میشه خداوند دو شیطان و یا دو جن همزمان با اون متولد میشن برای اقبال او. یعنی اینا خلاصه این شواهد بود خدمت عزیزان خواستم بگم که اینجور نیست که حالا گفتم شیطان برای هر کس خودش رو آلوده نمی کنه، بخاطر اینکه او رو آدم های معمولی کسشن خودش میکنه که بخواد خودش با اونا درگیر میشه. اما در باب تهذیب نفس میگه به محض اینکه در طریق الله کسی در مقامات عالی خواست حرکت کنه، که انه خواست سلوک الله بکنه، به این تعبیر عرض کنم، میگوید الان دیگه تو به جنگ من آمدی، حالا خودم به جنگ من. رساله مرحوم بحرالعلوم نگاه کنید، این رو در اونجا نقل میکنم که میگوید الهوا انقص و اله یعبد، هوای نفس که اون شیطان بزرگ انسان، میگه کمترین کوچکترین خداییست که عبادت میشوند، که به چشم نمیاد. این اشاره به همین علیه این مقدمه رو برای این گفتم که انسان حالا رو باید شما خدمتون میخونم، به محضی در طریق تحذیب نفس قرار میگه مشکلات شما میشه. به عبارت دیگر مشکلات برای افراد عادی مشکل است به حساب متعارف زندگی، برای اولیاء الله مشکلات مشکل است برای اینکه اینها در طریق تهذیب نفس قرار گرفتن. مثلا اینجا باید شریفه رو نگاه کنید، این اشد الناس بلاء الانبیاء، بلاکشترین یعنی مشکل پذیرترین انسان ها در دنیا انبیاء بودن، ثم الذین یلون، بعد اونه که دنبال روی انبیاء است، ثم الامثل و الامثل. بعد روایت بریم در پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرماید خطاب به امت به مسلمانان، می فرماید شما مشکل نکشیدید، از امت های گذشته کسانی بودند که برای استقرار در مسجد پروردگار اونا رو لای درخت میذاشتن، درخت رو از وسط اره میکردن. این در تاریخ اره گفته میشه، انسان تردید میکرد. روایت داریم که امام صادق میفرماین از زبان پیغمبر اکرم که فشاری که بر امتهای گذشته بود تا به اینجا بود که اونا رو در لای درخت اره میکردن. اصحاب الاخدود که در قرآن خود رو ملاحظه فرمودید، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود از هم علیه ها قعود، بعد میفرمید و ما نقمو من هم الا ان یؤمنو بالله العزیز الحمید. اینا رو تو آتیش زنده زنده میسوزوندن، گفتن چرا؟ چون به خدا اعتقاد داریم. تا با اونجایی که داستان آسیه رو نقل میکنن که آسیه یه آدمی نبود که این معمولی نبود، این آدم رو فرعون برای اینکه درس عبرتی بشه برای دیگران اهل قصر خودش که شون توی کرمت صمیمی بودی حالا شدی مؤمن آل فرعون، آنچنان عذابت میکنم که دیگران جرأت نکنم به فرعون به موسی ایمان بیارن. عذابش خود قرآن نقل میکنم دیگه، به صلیب میکشد با شونه های آهنین در زیر آفتاب سوزان مصر زنده زنده پوست بدنش شونه میکردن. تا به اونجایی که آسیه سریع آیه است، رب نجنی من قوم من فرعون و عمله، خدای من از دست فرعون و عملش نجات بده. خب اینا فشارهایی بود که به محضی در طریق سلوک قرار میرفتن میومد. به این دعوه به قرآنه نگاه کنید، میفرمید بله جعل اعظام المؤمنین من حیث لا یحتسبون، خداوند اعظام مؤمنین رو از اون طریقی که اینها فکر میکنن قرار نداد. و ظاهر که اندر عبد ازا لم یعرف وجه رزقهی کس را دعا، این در باب رزقه شبیه به این در گرفتاریان هست که بنده وقتی وجه رزق خودش رو نداند دعاش زیاد میشه، پکنه و خدا دوست رو دائم این بنده با من حرف بزنه. حالا در مصیبت ها چون بنده ها بیشتر با خدا حرف میزنن، من اونها در مصیبت قرار میدم، کنده هایی چون این معنی هست و در باب رزق داره. این مطلب دعا هم جاله انشاءالله تنهایتون باشه یادواری بزنان بینیسن، خیلی رو باید این زمینه داریم که یکی دفعه ها فکر نکنن که این مطلبی که عرض کردن بدون مدرک. حالا این نشد ناس بلا ان مثلا هست رو باید دیگه باشه انشاءالله بیدن باشه باید بینیسن. این مطلب هست برد مطلب دوم که در اینجا هست باز در بابی سلوک و تنجا کنند رفقا، این است که دو سالک در طریق الله برای حفظ مقام رضا باید دائم تنجا کنند به داشته ها، این حق منده رو عنایت میدارد نه به نداشته ها. چرا؟ چرا نیست. خداوند در قرآن روی این سنت خودش خیلی تکیه میکنه، میفرماید من به بندگان خاص خودم اگر چیزی را میدهم چیزی را میگیرم. تو دائما اونها شاکر نعمت های من باشه. بسید من یه نمونه خدمتون بگم. حالا ای کاش که قرآنم داشتید اینو از رو میخوندید، چون خیلی آیه در این زمینه لطیفه. آیه آخر سوره قصص رو را نگرد بکنم. داستان داستان قارون، خداوند این داستان قارون رو در قرآن خیلی با تفصیل معلوم کرده. سوره شما چند رو چند؟ نه شما رو سفرش چند؟ چند؟ آه بله نگاه کنید آخر سوره قصص آیه 70 بله 76 رو ملاحظه می‌فرمایید. همین اولش هم بنده بیشتر نظرم هست. داستان این است، می‌فرماید ان قارون کان من قوم موسی. قارون از قوم موسی بود. از قوم موسی رو شما تفاصیل مراجعه کنید، به خصوص تفسیر مجموع بیان. مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه شریفه می‌فرماید قارون هم فامیل موسی علیه السلام، فامیل نسبی هم بود، سببی هم نبود، زارن پسر خاله‌ای از این یا نقه خاله‌ای تو این مایه ها بود، مثل نزدیکی داشت. یک از اولین کسانی بود که حضرت موسی علیه السلام ایمان آورد، از علمای بنی اسرائیل بود که منبر می‌رفت برای بنی اسرائیل نصیحتشون که از سخنرانی می‌کرد، حافظ تورات بود، خوش صدا هم در خوندن تورات بود، تا به اونجایی که وقتی تورات رو میخون دور خونه جمع میشدن گوش میکردن و منقلب میشدن و گریه میکردن به این صحبت ها. این مقام داشت که پروردگار میفرماید ان قارون کان من قوم موسی. حالا تنبیه آیه رو نگاه کنید، میفرماید وقتی ما بهش مال دنیا رو دادیم که ایمانش رو گرفتیم فبخا علیه، فبخا علیه، توقیان کرد بر علیه قوم موسی و علیه از موسی علیه السلام، توقیان که کرد و آدنا همین الکنوز ما این مفاتره و لبتنو و به قصده لبتن. ما انقدر بهش از مال دنیا دادیم که کمل کلید گنجهای قارون رو انسانهای پرقدرت و جوانان پرقدرت به زحمت میتونستن هم کنن، لطنو به زحمت میداد به قصد اوله قومن. دوماله داستان بزنید، لقماش مهم نیست، مهم این قصد اولش رو دوماله داستان به مطلعه ما نمیخورد. حالا با نیمان من این بزنم که باز اگه شاهد بود خدمتون بگم. پس در مقام سوم رضا بس اینه که ما باید توجه داشته باشیم که اگر خداوند عنایتی به ما کرد عنایتی رو میگیره، و به عکس اگر به کسی به حسب ظاهر چیزی داده شد ما به نداشته هاش توجه بکنیم نه به داشته هاش. کم بودن در طول تاریخ، تقریبا نادر. مثلا حضرت سلیمان علیه السلام جزء ایناست، حضرت داوود علیه السلام جزء ایناست. کم بودن کسانی که در اوج قدرت مادی و معنوی و قدرت حکومتی باشن در این حال مقام متقین و مخلصین و اینها بهشون داده بشه. لذا باز این سنت بعدیست که انسان باید دائما توجه به این کنی که خدایا تو من چه چیزی داده که چیزی را گرفته. اگر سلامتی رو، من فقط مال دنیا رو نمیخوام بگم، سلامتی رو کسی میگیره، نمونهش اجازه بده من نمونهش رو در تاریخ نکنم. اینی که نقل میکنم این رو ظاهرا در توحید صدوق مرحوم صدوق نقل میکنه که میگه ابوبصیر که از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام خیلی حضرت دوستشون داشتن، ابوبصیر که به حضرت میرسد میگوید که یابن رسول الله، من کپور مادرزاد و ابوبصیر دیگه، میگه یابن رسول الله از خداوند بخواهید که خداوند چشمای من رو من برگردونه و عنایت کنه، چشم من چشمدار بشم که در راه شما بتونم بیشتر نشر معارف شما رو بکنم. حضرت میفرمایند که ما اگر دعا کنیم دعامون مستجابه، ولی بدان که خداوند برای تو مقاماتی را در قیامت در نظر گرفته است که این مقامات با چشم کور تو به داده می شود. می خواهی دعا کن؟ سید شهدا علیه السلام، شما مقتل سید شهدا رو نگاه کنید، این که عرض میکنم در نفس المحمود ما شخص قومی هست، ظاهرا در ایشان هم برد باشه، من در نفس المحمود نمی کنم. میگوید هنگامی که حضرت در مسیر سوی کربلا بودن، فضلا از روایاتی در باب تولد ایشون هست در مسیر کربلا که بودن، طبائف مختلفی از جن، طوائفی از ملائکه، به خصوص ملائکه که در جنگ بدر و پیغمبر اکرم نازل شدند و کمک کردن مؤمنین در جنگ بدر، اینا سرکردگانشون آمدن عرض کردن که یاد رسول الله به ما اجازه بدید از ایشون کربلا نمیخواد برید، ما تمام تار و پود و زندگی و مال همه این کسانی که به جنگ شما آمدن اصلا با یه چشم به هم زدن به هم میرسید، شما بی خود به کربلا نرید. حسد دائما میفرمید ان الله شاء ان يرام قتيلا، یعنی این همه مقامی را که خداوند به من عنایت کرد برای این سر ماهی من بود، تا اونجا که در زمان تولد پیغمبر اکرم به نزد سید شهدا رو بردن به خدمت ایشون، حضرت شروع کردن گریه کردن، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تعجب کردن یا ابتی یا مثلا که هر چی را چی چی که یه می کنیم از آفرمیان الان جبایی به من خبر رو بکنیم شهید امت من میشه، بعد از شوی که من گریه کردم گفت خود دعا کنیم که اتفاق نیفتیم، حضرت فرمودن که خداوند اراده فرمود است که این قتیل امت چیز باشن اهل بیت ما باشه، خبید خداوند مقاماتی را که به سید شهدا داد این مقامات رو همه امام بودن، ولی انصافا خب دیگه تعارف ما نبینیم دیگه، تربت ایشون تربت خاصیت تربت سایر ائمه رو نداره که زیارات ایشون که فوق العاده است، یه نمونه شما در چیز ببینید، در زمانی که زمین مکه فرخ می فروشن بر زمین های دیگر کره زمین به حساب، در عالم ملکوت زمین کربلا می گوین قری مکانک، این رو باید در بهار در داستان از سید شهدا میگه تعجب بشین قرب مکانت زمین کربلا به زمین مکه میگوید سر جا بشین که من کسی هستم که بدن فرزند پیغمبر سید شهدا در من قرار میگیره، این مقام سید شهدا است، هیچ یک از زمین ها حتی زمین مدینه چنین کلامی نداره، خب اینا روایت نیست که یکی دوتا نیست، در باب زیارت ایشون دارد که اگر کسی به زیارت ایشون بتواند برود در طول عمرش نرود، وقت ببینید چه عواقعی دارش نهار میکنه، و همینطور و همینطور، خب اینه چیه؟ اینه به خاطر مصیبت های سیشون در باید پروردگار کشون، یعنی خلاصی میخوام بگم خداوند این که میفرماید الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، خداوند واقعا از بندگان خاص خودش خوب پذیرایی میکنه، اجر بی منت و اجر دائمی را برای مؤمن خاص خودش قرار داده، سنجزی الله الشاکرین، میگوین خداوند بهترین شاکر است، شاکری وقت وصف عبده، وقت وصف پروردگاره، وصف پروردگار یعنی ما شکر میکنیم بنده های خودمون رو، شکر میکنیم یعنی چی؟ یعنی انقدر بهشون میریم که فما تعلم و نفس ما اخفی لهم من قرته عین، من یه بار اصلا خدمتون این نعمت هایی که خداوند به بندگانش میده اگر میشد بگوید که خود در دنیا که اینها میشناختن خب میفرمون، این که میفرموید نمیدونید که من برای شما چی قرار دادم، پیداست نمیشه گفت، نه اینکه میشه گفت، بلا بهترین ها رو پروردگار فرمود دیگه، که حالا وقت من نگاه میکنم آخراش رسیده، بلا شما سوره قیامت نگاه کنید، سوره ده که به خصوص در باب اهل بیت، اصلا سوره ده شأن نزولش میدید در باره سید شهدا علیه السلام و پنجتن که از اونجا که میفرموید که یوفون به نظر و یطعمون تمام علا حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله و ما یریو منکم جزاء ولا شکورا شکورا، بعد دنبالش فرماید مقامات اهل بیت در قیامت یکی چی میشمونه، تا اونجا که میفرماید که
و اذا رأیت ثم رأیت ملکن
چیه بده؟
کبیرا. نه ملکن و چیشی؟ یه چیشی بده؟ ملکن؟ و نعیم بده ملکن و نعیم هم که یعنی این همینه دیگه ای پیغ همه رو شمردی ای پروردگار دیگه چی که اینجوری میفرمایی که اندهو یک مقاماتیست که قابل ذکر نیست و الا لباس ها رو فرمود، غذا رو فرمود، بهشت رو فرمود، نمیدونم قیمانش رو فرمود، حورش رو نفرمود. این هم حساب داشت معلومه زیدنایی داره چون در میان اهل بیت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود تمدبند مقام فاطمه زهرا اسم از حور نیامد در اون آیات، اسم از قیمان آمد از حور نیامد. همه رو فرمود ولی با این حال میفرموید و ازا رأیت ثم ای پیغمبر تو اگر اونجا رو نگاه کنی چه مقاماتی رو میبینی؟ این شکر خداست. در همون آیه هم داره حالا بسید آیه دیگه بخونم ایست که چاره نیست. شما رو چطور چند رو زمین بودید همینطوری آیه میفرمید اینن فی حاکستن ما سلطبی را یتوف و علیهن میگرسنی یتوف و علیهن ولدان مخلدون، اسمی از حور نمیاد، ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا فلان فلان فلان. تا اینجا میفرمید که آیه 20 و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثیاب و سندس. این عالیهم نمیفرمید که لباسشون این است، عالیهم در زبان عرب یعنی در بلندای آنها، مثل مثلا در تشریجی هستند در نظام ارتش وقتی میخوان به کسی مقام بالاتری بدن میگن در بلندای او نشان برتری را ما دادیم، نشان مثلا خاص شاهنشاهی را دادیم. این بلندا میگن، نمیگن لباس تنش کردیم. به تعبیرات این است عالیهم ثیاب و سندس، در بلندای آنان لباس در برف ابریشمین است. و حلو اصابر من فضق فلان فلان. حالا آیه نیا کنید 22 میفرماید ای اولیای الهی ای اهل بیت این نهازا کانه از این جزا این همه مقام که ازاره اتصمم با کوچکی با کوچکی میگه این نهازا اخوی نیا کنید در زبان عرب اسم اشاره به نزدیک یه در قربه یه در کوچکی، اسم اشاره به دوری وقت دوره وقت بزرگیه. زالکل کتاب آن کتاب و اسم اشاره دور آمد. این همه مقام خداوند چقدر پیغمبرش و اهل بیت دوست داره. این محاضا کان لکم جزا جزای اعمال شماست و بدانید که من شکرگزار کار شما هستم و کان سعیکم مشکورا نه شاکران مشکور سعی شما رو من خدا شکر میکنم، سعی شما شکر شده است. میخوام بگم خدا قجوره، خدا جوان مرد، کسی ادب بندگی رو در محضرش اجرا کنه خدا هم ادب او رو جواب میده. به تو میفرمید دولش اینا نحن و نفرد فلان که این یه نمونه بودا، در قرآن فراوان آیه داریم که خداوند میگوید من عدد بنده هم دوست دارم و عددش میجواب میدم. این نکته که خواستم ارسان این بود که ما از این تمایز رو بکنیم که اگر چیزی رو خدا از ما گرفت به معقول من حافظهش خیلی ضعیف بود. معمولا تو درستان مونده کم یا برجز شگرده ضعیف این متوسطه ضعیفه که راسته بودن که خیلی بچه معدب خیلی متشدده دلایتی اما حافظش ضعیف، حافظش هم ضعیف بود. صبح درست میخون زور داشت این برسیش بسته گذشت نشون بسته احمد راسته که دیپلم گرفت از این بعدم بشته مهندسی معماری دانشگاه تهران در میشد بسته که مرتبه فوق لیسانس ادامه رو یعنی بچه باسوادی شد اما عجیب توفیقان داشت عجیبا یعنی راهی رو که ما بزنید بنده خودم میگم با زحمت یک سال میرفتیم انصافا میدیدیم یه شبه دهی کرد همون چند وقتیش بنده رفتم منزلشون یه همه که این منظر خیلی فوقلاده بودارم گفت فرانی میدونی من چقدر کم بود حافظه را سوم نماز رو دنبالش کشید. گفت ولی دیدم اون یک نعمت بزرگی خدا بود. گفتم چطور که کم بود و حافظه شده من؟ گفت وقتی من وارد دانشگاه شدم گشتم به شعر معماری بود. به شعر معماری هم میدونید با تفکر یعنی با تخیل خیلی کار میکنه، یعنی باید انسان دائما فکر بکنه، تخیل کنه دیگه، خلاقیت به خرج بده و خلاصه طرح دائم بریزه. من اگر حافظم قوی بود اون محفوظاتم مزاحم تخیلی که در درون بخواد بتوشه بود. در نتیجه این همه موفقیت هایی که تو میبینم کسب کردم که انصافا موفقیتش این رو داره که کتاب هایی که ایشون در زمینه کودک نوشت الان به چندین زبان زنده دنیا از جمله ژاپنی ها کتاب هاش میتن به قیمت گران از خودش خریدن به زبان ژاپنی، نه تنها ترجمه شده از روش فیلم درست کردن. ما میدونید ژاپنی ها در زمینه ادبیات کودک کشور غنی هستن، ضعیف کار نمیکنن. اونها میگفت با منت اومدن کتاب های من رو که اینجا بهش بهایی نگه نداده باشن چیکارش کنن، میگفت اونجا اومدن فیلم ساختن. میگفت این همه نعمتی که خداوند به من عنایت کرد به خاطر این بود که من حافظم ضعیف بود، میتونستم به خوبی خلاقیت درونی رو اظهار کنم. به علاوه به من فیلم خواستم این کار رو انجام بدم، اون بسا خواتر و حافظه خودی داشتم به خلاق میکرد، من دائم تقلید میکردم، تفنوعی کار میکردم. با خلاصه شاکر بود به این که این نعمت خدا داشت کردیم. این مطلب اول دوباره تو شده بمونم، اون بیشتر نظرم مرادر بالاتر که درد خیلی از ما هست. نعمت دوم در نظر داشته باشید که خداوند بسیار از نعمتهای برجستش رو به خیلی لایق بیرونه نمیده. شاهد قرآنی براتون بیارم، یکی از جنگهای ما نجف و صدر اسلام که خیلی جنگ سنگین سختی رو جنگ تبوک میدونید اتفاق نیفتاد، ولی جنگ سختی بود. چرا؟ چون زور یک کشور بسیار قوی بود، در سرحدات جایی هم بود که رفتنش از مدینه سخت بود، یعنی پیغمبر از مدینه باید تشریف بودن شام، از شام به سرحدات روم که نزدیک ایران میشد میشدن، این نزدیک روم میشد میشدن و اونجا همدر رو مستن میکردن. خبر رسید پیغمبر که رومی ها دارن به سمت سرزمین های ایران که کشور اون موقع اسلامی که اواخر حیات مبارک پیغمبر اکرم بود سه برمان هشتان هجرت بود میان و حاجی پیغمبر در مدینه اعلان جنگ دادن. خب جنگ های پیغمبر پیغمبر هم خسته کرد مسلمان. خیلی اعلان جنگ دادن دوست اول تابستون، یعنی آخر بهار موقع تابستون که همه موقع چیدن گندمشون و جو و نمیدونم انگورا رسیده بود، خرماها میخواستن کم گرد افشانی بشه و هست که خلاص این موقع محصول دقیقا اعلان جنگ دادن. خیلی ها که خیلی از موافقی شکنان به مقوله نکردن که در اصلا باید یک دوم سر کنید باید خبر که نیست که را بزنید مثلا میوه ها درسته بعد بینید میدان جنگ از این حرف رو خوب تفرد کنید آیه نزش آیه خوب میگاه کنید لحن آیه میگه میگه که رحم چیز خلاصه پیغمبر لنعز تلعب حالا قبلش افتران که این کنم مثلا چی؟ نه اون در بارم بود نه حالا خلاصه دیگه نزن اونو گفتن خود به ما اجازه بردن و تخشون که ما رو تمتن باشه آیه نزد شد پیغمبر چه بهشون اجازه بدیم؟ بزن اجازه نمیدونی که ثابت میشد چی مومن واقعی چی مومن واقعی نیست. بعد میفرم میگه ولو اراد الخروج لأعدوا له عدة پیغمبر این بهانه‌ای که میارن بهانه است. اگر اینها میخواستن حقایتو به جنگ بیان از قبل خودشون رو آماده میکردن. کودک زنی رسول دار قصد نداریم شیر نداریم پول نداریم تا بخواییم بیان باید زندگی مرتب کنیم اجازه بدیم ما بعد به شما ملحق بشیم. تمامیت ولو اراد الخروج لأعدوا له عدة تمام. حالا پشت قضیه رو خودم باز کنیم. میگه ولی پیغمبر داستان به باطن قضیه بگم، این که با تو اینها به جنگ نیومدن خیال نکن اینها نیومدن، خدا نمیخواست اینها بیان. چرا؟ چون نه لیاقت نداشتن بیان، ضعف عمق، ضعف جوانی، ضعف زندگی همه کس لیاقت نداره که ضعف توحید بشه. به طور تعمیت ولیکن کره اللهم بعاثهم، اما خدا دوست نداشت هم راجع به جنگ بیان، چون همه کس لیاقت ندارن هم راجع به جنگ بیان. ولیکن کره اللهم بعاثهم فثبتهم، خدا رو زمین گیر کرد و قیله ادون و القائدین، بهشون گفته شد که مثل لنگا، مثل کورا، مثل پیرزنها، مثل بیمارها تو خونه ها بشینید، شما نباید هم به پیغمبر جنگ بیاید. و قیله ادون و القائدین، این یه عفت قرآنیست که اینجور نیست که هر کس اجازه داشته باشه در طریق توحید دنبال ترا بیفته. و هر قدشی علف قدی براید، علف قدون که در عرف آمد هستون، هم هزار هزار نفر میان تو جوان ها یکیشون تو راه توحید قرار میگیره، باید هم دور باشه. جلد جواب الحق شیخ قرآنی سنی کنید کنید این در باب آخر اشارات شیخ ها میگه جلد جواب الحق ان یکون شریعتن لکل باره، خداوند بالاتر از این است که به راه عمومی باشه که هر کس از گرد را برسه وارد بشه. شریعه هم دید دیگه این آبرودخانه ها چون بسترش رو میخورد پایین میرن، نمیتونستن مردم از آبرودخانه استفاده کنن، پله میساختن، این میشد شریعه، پله میساختن که اصلا به اصلا دردخانه آوردشن. جمع و جمع قول هم ان یکون شریعه هم به کل وارد او یعنی دوها در هر کس که خواهد در گرد وارد چه وارد بشه، بلا یرتها الا واحد بعد واحد، یکی بعد از یکی سالی و قرنی میاد اجازه بشه تو این شریعه وارد شه. لذا میخوام عرض کنم اولا باید ما به داشته ها فکر کنیم، مبادا عدم رضایت داشته باشیم نسبت به اینکه خدا یه چرا مالم اینطوریه، چرا بچه‌ام اینطوریه، چرا زنم اینطوریه، چرا درسم اینطوریه، چرا میدونم من شهرستانی ام، چرا میدونم فلانی ام، چرا مریض شدم، چرا فلان شدم. ثانیا خداوند نعمتهایی رو که به ما داده است، این نعمتها آنچنان نعمتهایی است که معنیست به حق استاده بشه. بنده این آیه شریفه رو با این توضیح میخوام اصلا اصلا که ما در قرآن نگاه کنید، خداوند در مقابل نعمتهای فراوانی که به ما داده هیچ ندیدید، منت سر ما بسه. این همه نعمت ها رو افرادتون ما الازی نشترون افرادتون نار لکی تو بود همطور همطور این نعمت. خب اما میبینید وقتی نوبت به نعمت اسلام و ایمان میرسه سریعا منت میسه، با اینکه منت گوشن کار بدیه با بریم که انمو این نعمت انقدر باز که خدا سریعا میگوید من دیگردن شما منت گذاشتم که شما رو مسلمون کرد. لبیانمون علیه که هم اصلا بلا تمون علیه اسلام کن بلی لا یمون علیه کن انحدا کن لبیان. یک تفکیم زیبایی آی جلالی آمانی دارن، این تفسیر سوره نازعات نه مجال اون نه بره فهمید این آیه شریفه که فهمید که انتم اشد و خلقن ام سما بناها، خداوند تو این سه نگاه کنه نعمتهای مختلفی رو که برای بندگان قرار داده میشنوه که آیه این است انتم اشد و خلقن ام سما بناها رفع اصلا چه آفه سوا و اختش از لگه ها و اختش از زوها ها نعمت های دنیا سیده و لعرضه بعد از آلیکت ده ها اختش من ها ما اما و مرعا و جبال از ها درست چی داری شدیه او خدای سید آسیمان برای سر شما قرار داد بلندش کرد، محکمش کرد، شب رو برای شما قرار داد، روز رو برای شما قرار داد، زمین رو برای شما گهواره قرار داد، آب رو از زمین خارج کرد و به شما چراگاه‌های قرار داد، کوه ها قرار داد. این نه حالا دنبالش یعنی دولتی های دیر بگیم مطاقن لکن و لحنا میکن، یعنی انسان ها رو با حیوانات در یاری قرار داد،
این یک بهره‌وری کوتاه مدت و موقت شماها و حیوانات شماست. چرا؟ چون از چراگاه هم انسان استفاده میکنه هم گاو استفاده، از کوه‌ها، از آب، از آسمان، از زمین، از روز، از شب. درست؟ حالا میرسه نوبت به نعمت ایمان. میفرماید در حق منت لا و علم مؤمنین از برسطی رسول من نفسه. تا اونجایی که شما سوره تیره نگاه کنید لطس ادون نگم و ازن من نگید چه سوره دید؟ داره این همین سمیتان وقت با سوره زادن زیرزاد از شما رحمان امام صادق بر ابو حنیفه فرماین ابو حنیفه شنیدن تو تصدیز میگی در مدیه قربل فهمدن این آیه شریفه چجوری من هم میکنی لطستان نیام باری زمان این نهی و خب در روز حیامت خوابان از نعمتاش از ما سوال میکنی دیگه میفهمید آیه این اصلا لطستان نه یعنی سه با تنکیه سقیل هست لام تنکیه اولش و دو تنکیه آخرش این چی نعمت نیست فهمد نعمت خورد و خوراک و غذا و پوشاک و زندگی عدد فهمیم ما میهمان خدا در دنیا هستیم یا نیستیم کنیم بله همه ما چیز خواهی برد بگاهیم این ها اگر تو که دعوت کنه توی خونهش صفحه اندازه پذیرهایی ازت کنه و دمی در بای سه موقعی که میخوایی بری بگی که خب رو ببینم چند تا لقمه غذا خوردیم اون خوردی با غذا به من خوردیم تو چه قضاقی در بایی ما میکنیم اما هم که باید نشد میگم خیلی بخیلی هستیم خواست من دعوت نکنم باید دعوت کردی از من میپرسی چی چی خوردی چقدر خوردی چی نمیدونم کس خوردی راست خوردی چی حضرت هم میگم هر بخیلی برمی را خدا بخیلی خودش ما رو دعوت خودش ما رو خلق کرده ما میهمان خدا هستیم در دنیا چی را مستوها بکنیم هم من دیست
نسبت به ورودی دانشگاه
کتاب در امتحان نمیشه امتحان بدن چند درصد
دو میریم مثلا شرکت میکنم دانشگاه چند رو میخواد معمولا 200 میگیرم یه سر تا 200 میگیرم درست میگیرم میگیم حالا دقیقا میگیریم اونه که رشتهای خوب میخوام قبول بشن دو میریم شرکت میکنم میگیم 20,000 تا مثل چقدر میشه دو میریم به 20,000 تا بارد چه 100 اشتراکی ندارد یک هزار رو میشه یعنی یه نفر به هزار نفر اونجا 100,000 نفر به 20 خدا ما تو کنکور خودش راه نده بود این شکر نمت نده اینا رو که ما این رضا برای چیزی در طریق تحضیل نفسی ما تو باید شبهات هزار هزار گریه بود که خدا یا من چه خدمتی کردم چی کار کردم که من اسمی از این در حسین نمیان خطاب سبت کن و دیلق ادوم مرقایی به من نمید این اینجوری فکر کنید این نعمت هایی که خدا منت میسه و بدانید این منت های خدا خیلی هم عزیزه یعنی اگر یه ذره انسان بهش بی احترامی کنه پرواز کنه بهش دار کسی برای شما ضمانت نکرده فلایتون هم
المزمون لكم طلب اولا بكم من المفروض عليكم عملو، مبادا اون چیزی را که خداوند برای شما ضمانت کرده شما را سرگرم کند و آن چیزی را که ضمانت نکرده است شما از دست بدید. معنه والله قریب تر از شک، به خدا قسم اغلب افراد تو همین بادی میمونن و شک به خدا که مساویه با کفر پیدا میکنن. اونی که خدا ضمانت کرده را برای شک میکنن، اونی که گفته به دنبالش نمیدن. و داخل الیقین، نه داخل الیقین ها، داخل الیقین یعنی در یقین اینها تردید و شک وارد میشه. حتی که ان الذی زمن لکم قدر و علیکم، اینجور شما به دنیا توجه میکنید که اونی رو که خدا براتون ضمانت کرده که انه واجب برای شما قدر و علیکم و که ان الذی قدر و علیکم قدوزه هم و اونی که واجب است دنبالش برید، دنبال ولایت، دنبال آخرت، دنبال کمالات توحیدی، دنبال کمالات خاص و خاص توحیدی. یه بار میکرد بزن بابا شما میدید ما عمل صالح نکنیم، گفتم نه عمل صالح که هر ورق قرآن برق بزنید امر به عمل صالح، اصلا ایمان از عمل صالح جدا نیست، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. ولی ماها به این عمل مأمور نشدیم، ما مأمور به مسابقه در عمل صالح شدیم. درست نیست که دانش آموزه سال چهارم که دانشگاهی رو بگید که شما موظفی درس بخونید، ولی ما پس درس بخونید که اصلا پیش دانشگاهی نیومد، دیپلمش رو کلاس سوم دبیرستان بهش دادن تموم شده، این مدرکش رو گرفته. در پیش دانشگاهی دستور به مسابقه است نه درس خوندن. مسابقه مطرحه. ما در باب آخرت ما شیعیان اهل بیت مأمور به مسابقه سابقه و الی مطرحه. لذا نگاه کنید شما مصباح الشریعه در ضد باب یکی رکوع یکی سجود اصلا نمیگوید رکوع بکنید، با تأسف میگه از اصحاب پیغمبر اکرم برخی بودن که شبشون به رکوع میگذشت، میگفت این شب شب رکوع است، صبح که میشد با قصه سر تکون میداد، میگفت قد سبق سبق من نسابقون و نحن فلان. شب دیگرشون به سجود میگذشت با قصه میگفتن سبق من نسابقون. این همه عبادت میکنن قصه میگفت به اون فهمید تفروز لذا بنده ازم تمام که این بس نتیجه نمیخوام بگیرم که وقتی در مقام رضا از یک مرتبه دیگه بالاتر، اول مسئله ادب بندگی است، مسئله دوم مسئله پاسداری مقام توحید خاصی که برای بندگان خاص عنایت میشه که این با رضا است. کمتره این نارضایتی اون مقام از انسان میگیره تا مرتبه بعدی که انشاءالله بحث رضا رو تمام کنیم. با پروردگارا تو را به حق محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم ما را جزو بندگان راضی درگاه خودت قرار بده. خدایا ما را جزو بندگان شاکر نعمت ولایت و نعمت ایمان خودت قرار بده. خدایا ما را پاسدار نعمت ولایت در قیامت محشور بده. خدایا مبادا جزو کسانی باشیم در طول عمرمون زحمت کشیدیم اما هنگام مرگ به خاطر بی‌ادبی در درگاه تو این نعمت را از ما سلب کنی. با پروردگارا به عمر ما طول عمر با عزت و برکت و عافیت و به خصوص در ظرف ولایت و توحید خاص و خاص عنایت بفرما. خدایا امام زمان من را از ما راضی بگرد. خدایا نظر محبت امام زمان را به این محبت خاص بر ما معطوف به. خدایا اون چه خیر و صلاح این امتم هست در فکر و قلم و زبان مسئولین این مملکت و به خصوص امام رهبر انقلاب جاری بفرما. خدایا امام امت و شهدا را در روز قیامت از ما راضی بگرد. خدایا وقتی اعمال ما به محضر امام زمان و رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه هر شب جمعه عرضه می شود ما را شرمنده اونها مکن. خدایا از این مجلس ناقابل ما که
که اگر ناقابل است کلمات و آیاتی که خوانده می شود قابل است. خدای از این مجلس ما ثوابی هدیه مثال روح گذشتگان ما و به خصوص علما و اون کسانی که حق دارند گردن ما و صاحب بیت واعد و واسه بفرمایید و اجل الله مشروع فرج مولانا صاحب الاسر از ما و اعطا در حضرت